سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از پادکست های سایت لاین استور با عنوان نکات مهم در نوشتن محتوای مبتنی بر SEO همراه ما باشید. امروز نوشتن محتوای مبتنی بر SEO یکی از بهترین و سریع‌ترین روش ها و تکنیک ها به منظور افزایش رتبه وبسایت. اکثر SEO کاران به افرادی که قصد راه اندازی یک سایت و قرار گرفتن اون در صفحه اول گوگل رو دارن توصیه میکنن که به جای صرف هزینه های گزاف مانند تبلیغات سعی در نوشتن محتوای مبتنی بر SEO کنن، چرا که هیچ چیزی مانند محتوای ناب نمیتونه کاربران رو جذب کنه. اما نوشتن محتوای مبتنی بر SEO نیز داره که تکنیک هایی که اگر اونها رو رعایت کنید میتونید تأثیرش رو در گوگل مشاهده کنید. در غیر این صورت نوشتن حتی 1000 مطلب بدون رعایت اصل SEO نه تنها باعث جذب کاربران نمیشه، بلکه اثری هم بر رتبه سایت شما نخواهد داشت. در ادامه این پادکست ما قصد داریم تا یک چکلیست کاملی رو از نکات نوشتن محتوای مبتنی بر SEO که هر نویسنده و متخصص باید اون رو رعایت کنه بیان کنیم. همراه لاین استور باشید. اولین نکته، انتخاب کلمه کلیدیه. هر محتوایی که قصد نوشتن اون رو دارید فقط باید بر روی یک کلمه کلیدی متمرکز باشه. از این لحاظ کلمه فقط رو به کار میبرید که بهتر بتونید مطلب رو برای هدفی که در نظر دارید بهینه کنید. در واقع این کلمه کلیدیه که موضوع اصلی محتوای شما رو تعیین میکنه. آیا شما تا به حال دیدین که نویسنده یه مقاله‌ای بتونه چند موضوع رو کاملا تحت پوشش قرار بده؟ برای همین اول از همه باید نسبت به نوع و هدف محتوایی که قصد نوشتن اون رو دارید کلمه کلیدی مناسب رو انتخاب کنید و قبل از انتخاب کلمه کلیدی باید یه سری سوالایی از خودتون بپرسید، اینکه آیا این کلمه کلیدی متناسب با هدف محتوای سایت شما هست یا نه؟ آیا توسط بیشتر کاربران مورد جستجو قرار میگیره؟ میزان رقابت در این کلمه کلیدی چقدره؟ آیا بهتره که کلمه کلیدی رو ترکیبی انتخاب کنیم یا تکی؟ و حالت نوشتن اون باید چطور باشه؟ برای مثال، ما مقاله تولید محتوا که قبلا نوشته بودیم که الان در این کلمه در رتبه اول گوگل قرار داره، کلمه کلیدی اصلی متن رو تولید محتوا قرار دادیم و سعی کردیم به گونه کلمه رو به کار ببریم که بهترین بازخورد رو به ما بده. دومین مورد، انتخاب کلمه کلیدی ثانویه است. کلمه کلیدی ثانویه یعنی کلماتی که مرتبط با کلمه کلیدی اول ما باشن، اما نویسنده نباید بر روی این نوع کلمات در متن خودش تاکید کنه، بلکه هدف اون فقط کمک به مخاطب و گوگل تا بهتر بتونه موضوع اصلی رو درک کنه و محتوای مناسب دیگر رو پیدا کنه. برای اینکه از نظر گوگل اشتباهی بین کلمه اولیه و ثانویه رخ نده، ما باید نکاتی رو رعایت کنیم. از جمله اینکه کلمه کلیدی اولیه رو در مکانهای اصلی متن مانند عنوانها و پاراگرافهای اولیه قرار بدیم. کلمه کلیدی اولیه رو به صورت بولد یا ایتالیک کنیم. هیچگاه کلمه کلیدی اولیه رو به محتوای قسمتهای دیگه لینک ندیم، بلکه این کار با کلمات کلیدی ثانویه انجام میشه. اگر بخوایم که کلمات کلیدی ثانویه رو به گونه ای تعریف کنیم، میتونیم بگیم که کلماتی هستن که شما در متن خودتون به کار میبرید، اما هدف شما اول این که کمک به درک بهتر مطلب و لینک دهی اون به دیگر محتواهای سایت. در واقع کلمات کلیدی ثانویه به نوشتن محتوای مبتنی بر SEO کمک زیادی میکنه. سومین نکته اینه که برای کاربران بنویسید، نه برای موتورهای جستجوگر. درسته که ما تاکید می‌کنیم از کلمات کلیدی در متن خودتون استفاده کنید، اما این به این معنی نیست که کاربران با خواندن محتوای شما در هر خطی کلمه کلیدی رو ببینن. چگالی کلمات کلیدی بین 1-3% و بیشتر از اون هرچ به بیمورده که نه تنها کیفیت محتوای شما رو کاهش میده، بلکه از نظر گوگل به خاطر استفاده بیش از حد سایتتون جریمه میشه. پس به صورت ماهرانه و در مکانهای درست مانند عنوانها سعی در استفاده از کلمات کلیدی داشته باشید. اول از همه متن خودتون رو برای کاربر بنویسید و سپس در بررسی و مرور اون کلمات کلیدی خودتون رو قرار بدید. دوستان و همراهان عزیز لاین استور، مورد بعدی اینه که سعی کنید بیش از 300 کلمه بنویسید. تا به حال شده که مقاله ای رو مطالعه کنید که کمتر از 300 کلمه داشته باشه و بتونه اطلاعات مفیدی رو به شما ارائه بده؟ برای اینکه از نظر گوگل یک محتوای مبتنی بر SEO نوشته باشید، حداقل یک مقاله با 300 کاراکتر باشه تا هم از نظر کاربران یک مقاله نوشته باشید و همین که گوگل اون رو به حساب بیاره. گوگل محتواهای خیلی کوتاه رو حتی ایندکس هم نمی‌کنه. از نظر ما یک مقاله باید حداقل 700 کاراکتر داشته باشه. نکته بعدی استفاده از کلمات کلیدی در مکان‌های درسته. کلمه کلیدی اگر در مکان درست به کار نره، نمیتونه اون نتیجه‌ای رو که مد نظر شماست داشته باشه. همونطور که گفتیم، درصد چگالی کلمه کلیدی بین 1-3% و بیشتر از اون باعث جریمه گوگل میشه. مکانهایی که باید کلمات کلیدی رو در اونجا به کار ببریم، شامل عنوان اصلی. یکی از اولین مکانهایی که گوگل در ایندکس محتوا بررسی میکنه، عنوان. در واقع یکی از نکات نوشتن محتوای مبتنی بر SEO است. کلمه کلیدی رو حتما باید در عنوان به کار ببرید. همچنین سعی کنید اون رو اول عنوان و به صورت تکی بنویسید. همچنین بهتره که انگلیسی اون هم استفاده بشه. در حالت دوم، شما علاوه بر اینکه کلمه کلیدی رو در ابتدا به کار بردید، انگلیسی اون رو هم قرار دادید. در واقع دو بار استفاده شده. اما چون یکی به صورت انگلیسیه، از نظر گوگل مشکلی ایجاد نمی‌کنه، ولی تأثیر مثبتی در جستجوی گوگل داره. نکته بعدی پاراگراف‌های ابتدایی و انتهایی. درصد کلمات کلیدی در پاراگراف‌های ابتدایی و انتهایی نسبت به کل متن بهتره که بیشتر باشه. در پاراگراف انتهایی که بخش نتیجه‌گیریه، به کار بردن کلمه کلیدی این مفهوم رو به موتور جستجوگر گوگل میرسونه که شما قصد نداشتید با به کار بردن اون در ابتدا به نوعی قوانین رو دور بزنید، بلکه واقعاً به تولید محتوای ناب پرداختید. دوستان و همراهان عزیز لاین استور، یکی دیگه از جاهایی که شما میتونید از کلمات کلیدی استفاده کنید، عناوین میانی. به کار بردن کلمات کلیدی در عناوین میانی خیلی مهمه، چرا که اولاً به دسته‌بندی مطلب شما کمک می‌کنه و همچنین باعث راحت‌تر خونده شدن مطلب توسط کاربران میشه و دومی که زیر عنوان‌ها تأثیر مثبتی در SEO سایت داره. البته دقت کنید که زیر عناوین باید در تگ‌های اچ قرار بگیرن. یک مثال زیر عنوان همین عناوین داخلی هستن که با عدد ما در متن مقاله مشخص کردیم. البته همیشه نمیتونیم از کلمات کلیدی در زیر عنوان‌ها استفاده کنیم. متاتگ توضیحات. امروزه این متاتگ ارزشمندترین متاتگ گوگل و گوگل خیلی به اون دقت می‌کنه. این متاتگ قوانینی داره که باید حتما اون رو رعایت کنیم. مثلا حد اکثر طول کاراکتر اون 165 کاراکتره و همچنین توصیه می‌کنیم که حتما دو بار کلمه کلیدی اصلی رو در اون به کار ببریم. نکته دیگه اینه که بهتر خلاصه اصلی رو در این نوع متاتگ استفاده کنید، چرا که کاربران قبل از کلیک بر روی لینک صفحه نتایج جستجو اول از همه این تگ رو میخونن و اگر مطلب اون مغایر با عبارت مورد نیاز باشه، هیچ وقت وارد صفحه شما نمیشن. ششمین مورد، محتوای ناب و بدون تکراره. گوگل از محتوای کپی شده ی دیگر سایت ها به شدت متنفره، تا جایی که اگر بفهمه سایتی مطالب دیگر سایت‌ها رو کپی می‌کنه، به شدت اون رو جریمه می‌کنه و در لیست سیاه قرار میده و نوشتن محتوا رو مبتنی بر SEO نمی‌دونه. دوستان و همراهان عزیز لاین استور، اگر می‌خواید که مورد جریمه گوگل قرار نگیرید، حتما منبع اصلی رو انتهای متن به کار ببرید. البته ذکر عنوان منبع به تنهایی کفایت نمی‌کنه و باید با استفاده از تگ‌هایی این مسئله رو به گوگل بیان کنید. در واقع سورس اصلی رو در اون تگ‌ها قرار بدید. هفتمین مورد، اشتباهات دستور زبان و املایی. یکی از بدترین موارد برای یک نویسنده مطلب داشتن اشتباهات املایی و دستور زبانیه. وجود حتی یک اشتباه کوچک میتونه تجربه بدی رو برای کاربر ایجاد کنه که کاربر به خودش بگه مطالب این سایت توسط هیچ شخصی کنترل نمیشه و صرفاً هدف اونها نوشتن متن بوده. حتی داشتن این اشتباهات در گوگل بسیار تاثیرگذاره. اگر قصد نوشتن محتوای مبتنی بر SEO رو داریم، صرفاً نباید به کلمات کلیدی جایگاه اونها دقت کنید، بلکه مواردی هستن که باید شما حتماً اونها رو رعایت کنید. و یکی از این موارد مهم اینه که اشتباهات دستور زبان و املایی نداشته باشید. هشتمین مورد، لینک دهی داخلی و خارجیه. ارتباط داخلی بین صفحات یکی از نکات مهمیه که در SEO سایت تأثیر بسزایی داره. این ارتباط داخلی نه تنها میتونه کاربران رو به صفحات مرتبط دیگه هدایت کنه، بلکه از نظر گوگل هم ارزشمنده. البته این مسئله دو شرط داره. اول اینکه صفحاتی که به هم لینک داده میشن از نظر موضوع با هم دارای ارتباط باشن، و دوم اینکه هیچ کدوم از صفحات قبلا توسط گوگل مورد جریمه قرار نگرفته باشن. اگر صفحه‌ای که به صفحه دیگه که از نظر گوگل جریمه شده لینک میده، خود اون هم جریمه میشه، زیرا گوگل اون صفحه لینک دهنده رو به عنوان یک معرف میشناسه و معرف به یک صفحه جریمه شده همانند اینه که شما شخصی رو که به هیچ وجه وجهه خوبی نداره رو در جامعه به عنوان یک شخص عالی معرفی کنید. حالا خودتون میتونید قضاوت کنید. ارتباط به سایت های دیگر همانند لینک داخلی است. بیشتر از لینک خارجی برای معرفی منبع اصلی مطلبتون استفاده میشه. نکته که خیلی مهم اینه که لینک خارجی رو به صورت نوفالو کنید تا اگر صفحه منبع اصلی به هر دلیلی از دست از خارج شد یا گوگل سایت اصلی اون رو جریمه کرد، تأثیر منفی بر رتبه وبسایت شما نداشته باشه. مورد نهم، استفاده از برچسب‌ها. برچسب‌ها امروزه هیچ جایگاهی در SEO ندارن و میتونیم بگیم در تکنیک محتوای مبتنی در SEO بی اثر هستن، اما برای دسته‌بندی مطالب کاملا مفید هستند. بهتره که چند برچسب اصلی رو تعریف کنید و تمامی مطالب خودتون رو در این برچسب‌ها قرار بدید. البته درسته که دیگه برچسب‌ها هیچ اثری ندارن، اما وقتی روی اونها کلیک می‌کنید، دارای یک صفحه هستن که این صفحه در گوگل ایندکس میشه. پس بهتره که نکات مهم گوگل رو در ساختار اون رعایت کنید. استفاده از عبارت و کلمات کلیدی در تگ‌های آرت و تایتل عکس. گوگل چندین حالت جستجو رو برای کاربران خود ایجاد کرده که یکی از این حالت‌ها جستجوی عکسه. جستجوی عکس در گوگل با استفاده از تگ آلت انجام میشه. پس خیلی مهمه که کلمات کلیدی اصلی اون صفحه رو در این تگ به کار ببرید. زیرا هر چه رتبه سایت بالاتر باشه و کلمه یک کلیدی اصلی در اون به کار رفته بشه، شانس نشون داده شدن عکس ها در بالا بیشتر خواهد بود. همچنین اگر عکسی کامل بارگذاری نشه، متن آلت نیز نمایش داده میشه. البته تگ تایتل هم زمانی که موس بر روی عکس میره به کاربران نشون میده. به هر حال این دو تگ از نکات مهم نوشتن محتوای مبتنی بر SEO هستند. دوستان و همراهان عزیز لاین استور، از اینکه تا انتهای این پادکست آموزشی همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید از دیگر مقالات آموزشی سایت ما دیدن فرمایید. همچنین ده‌ها دوره آموزشی برای شما دوستان گرامی در سایت قرار دادیم که میتونید از این دوره‌های آموزشی و البته بسیار کاربردی بهره کافی رو ببرید. باعث افتخار ماست که نظرات ارزشمندتون رو در قالب دیدگاه برای ما ارسال کنید. سلام به دوستان و همراهان همیشگی سایت محبوب لاین استور، سایت مشاور و مجری آموزش و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی. با آرزوی اوقات خوش برای شما عزیزان، با این پادکست آموزشی همراه ما باشید تا در رابطه با افزایش فروش سایت با شبکه‌های اجتماعی با هم صحبت کنیم. در این پادکست 8 شبکه اجتماعی برتر به شما معرفی شده. همکنون شبکه‌های اجتماعی فراوانی هستند و طرفداران زیادی دارند و استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی میتونه افزایش فروش سایت ما رو به دنبال داشته باشه. حتی بزرگترین برندهای کسب و کار که در فیسبوک زمانی ترافیک خوبی داشتن، دیگه به راحتی نمیتونن به اون صد از ترافیک برسن و در واقع به طور متوسط به 6% رسیدن. یعنی از هر 100 نفر 6 نفر پست‌ها رو می‌بینن. شبکه‌های اجتماعی یک منبع رایگان ترافیک برای مدت طولانی نیست. اگرچه شما با تیمتون میتونید وقت بذارید تا پست‌های مناسب، عالی، جذاب و نوع پیشرفته بازفید و تایس میل رو در اون بسازید تا افزایش فروش سایت خودتون رو امکان پذیر کنید. حتما تا به حال خبرهای حاکی از این که چطور بعضی از فروشنده‌های آنلاین در تبلیغات فیسبوک به ROI زیادی رسیدن و چطور برخی دیگه با استفاده از اسنپ‌چت این کار رو کردن براتون پیش اومده باشه. پیدا کردن خبرهای این گونه آسونه، ولی یافتن خبرهای صفر بودن ترافیک با کار واقعی در تجارت الکترونیکی در کانال‌های اجتماعی خیلی کم و نادره. خبرهای دیگری از فروشندگان آنلاین مبتنی بر تنزل ترافیکشون در رسانه اجتماعی میشنویم. از طرف دیگه فروشندگان آنلاین دیگه‌ای وجود دارند که بی سر و صدا از رسانه‌های اجتماعی به مقدار شگفت‌انگیزی پول در میارن. در واقع این واقعیت که شبکه‌های اجتماعی این سال‌ها نقش پررنگی در وبسایت‌ها ایفا می‌کنند و می‌تونند با بالا بردن ترافیک باعث پیشرفت کسب و کار اینترنتی شما بشن، در زمان طولانی‌تر استفاده از صرفاً یک صفحه فیسبوک و یا اینستاگرام برای کارتون کفایت نمی‌کنه. بلکه اگر شما می‌خواید ترافیک بیشتری به رسانه‌های اجتماعی کسب کنید و فروشگاه آنلاینتون رو به سرعت توسعه بدین، نیاز دارید برای نرخ بازگشت سرمایه بالا در شبکه‌های اجتماعی تمرکز و دسترسی بیشتری داشته باشید. لیست کانال‌های موجود در وبسایت‌های رسانه‌های اجتماعی به شرح زیره. نرخ بازگشت سرمایه بهتری نسبت به کانال‌های معمول نسبت به هر صفحه فیسبوک می‌دهد. گروه‌های فعال در فیسبوک. چنانچه می‌خواید مشکل کمبود ترافیک رو حل کنید، باید از گروه‌های فعال در فیسبوک استفاده کنید. با این کار تقریبا میتونید به میزان زیادی فروش خدمات و محصولات خودتون رو افزایش بدید. هر کسی میدونه که یک فروشگاه اینترنتی خوب با اینکه یک برند کوچیکه، اما مطمئنن راهی رو برای کاهش عیب و رسیدن به یک سطح فروش خوب پیدا میکنه که یکی از راه‌های کاربردی برای پیشرفت کسب و کار عضویت در گروه‌های فیسبوکه. در گروه‌های فیسبوک هر محصول منسوخ شده یک بار دیگه احیا میشه. در واقع انتخاب مردم از جوامع محلی به گروه‌های فعال فیسبوک که به صورت تیم‌ها، گروه‌ها و جوامع سازماندهی میشن هدایت میشه. گروه‌های فیسبوک خیلی دقیق و هدفمندن. اعضای گروه‌ها به طور معمول در بازار برای تهیه و جستجوی چیزهای جالب برای خوندن، خریدن و به اشتراک گذاشتن در صفحه شما هماهنگ هستند و تمرکز دارند. عملاً با این کار به ترافیک 100% می‌رسید. برخلاف صفحه‌های فیسبوک که متوسط به حدود 6% ترافیک خواهید رسید. پست‌های شما در داخل گروه‌ها، اخبار سایت، اعضا به همه می‌رسه. بیشتر ترجمه‌های رسیده انتخاب می‌شن که اگر خوب انجام بشه برای سایت ترافیک ایجاد می‌کنه و منجر به پیشرفت کسب و کار شما میشه. شما با سایت لاین استور، سایت مشاور و مجری آموزش و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی همراه ما هستید. مورد دوم، تبلیغات فیسبوک با ردیابیه. شما میدونید که این روزها چه چیزهایی درباره بازاریابی رسانه‌های اجتماعی گفته میشه؟ بعضی از روش‌ها حقیقت داره. فیسبوک متهم به دستکاری سازمان یافته در استقبال بیشتر مردم به تبلیغات و اینکه تغییرات اخیر اینستاگرام باعث اتلاف اساسی در ترافیک میشه شده. آیا شما کنویس پیپل رو میشناسین؟ اونها یک سرویس چاپ عکس آنلاین هستن. وقتی اونها میخوان ترافیک فروش به آگهی برندشون رو افزایش بدن، به تبلیغات فیسبوک مراجعه میکنن. همراه با متن‌ها و تم‌های زیبا در تبلیغات، برای مثال صحبت‌های تبلیغاتی اونها درباره لحظه‌های خاص در زندگی مانند نامزدی، بچه دار شدن و خاطره‌های عجیب و غریبه. تبلیغات فیسبوک اونها با عکاسان هدفمند، مردم علاقه‌مند در عکس‌ها، مادران، رقص کنندگان و سایر عکس‌ها وجود داره که خیلی هدفمند تایید شده. در پایان عملیات، اونها نزدیک به 4000 فروش در ROI یعنی نرخ بازگشت سرمایه داشتند. درسته که خیلی مقدار بزرگی نیست، اما واقعیتیه که همراه با این موضوع در صفحه اونها 180 هزار مراجعه کننده به ارمغان میاره و در ادامه ترافیک سایت توسط فیسبوک بیشتر میشه. تبلیغات فیسبوک با هدفمندی درستی که داره برای پیشرفت کسب و کار اینترنتی گزینه مناسبیه. تبلیغات فیسبوک در بین فروشندگان آنلاین چند مورد نامطلوب داره. اغلب هدف گذاری اون خیلی گسترده یا خیلی بی‌ربطه. مسلماً شما باید هدف گذاریتون رو کاملا مشخص کنید. سپس در فیسبوک شروع به تبلیغات کنید. خوشبختانه ما میتونیم یک مقدار کمی در حدود 5 دلار رو برای یک روز برای تبلیغات در فیسبوک بدیم و هر روز برای یک هفته اون رو امتحان کنیم. ویدسیل یک برند لباسه که تصمیم گرفت ترافیک سایت خودش رو افزایش بده. برای این کار با یک رسانه اجتماعی با نفوذ مانند یوتیوب با 18 سال قدمت، اینستاگرام و اسنپ‌چت که هر سه قدمت زیادی دارند وارد بازار تبلیغاتی شد. در مشارکت، میس مگان بیشتر به حساب ویدسیل و اسنپ‌چت اجازه میده که او بتونه پست بذاره و یک تلاش افسانه‌ای برای پیروزی و دریافت جایزه برای بهترین برند در اسنپ‌چت انجام بده. جالب توجهه که ویدسیل برای جمعیت دختران نوجوان خیلی موفقیت داشته. ارتقاء جایگاه های شبکه های اجتماعی پرطرفدار مانند اینستاگرام و اسنپ‌چت در نتیجه ارتقاء رسانه اجتماعی فعال حاصل میشه. 100,000 یا میلیون هوادار در اون وجود داره که تحت تأثیر پست‌های موجود در اون قرار می‌گیرند. برندهای زیادی وابسته به این عوامل به نام اینفلوئنسر هستند که برای تعیین محصول اونها در مقابل مخاطبان اقدام می‌کنند. در اینجا یک توضیح مختصر و مفیدی وجود داره تا بدونید که چطور می‌تونید اینفلوئنسر مارکتینگ به تجارت خودتون رو شروع کنید. شما میتونید به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنید که درباره محصولات، خدمات، اخبار یا پست‌ها در سایت شما صحبت کنید. اگر محصولات لوکس و زیبا رو میفروشید، اطلاعات پرآوازه و مشهور رو پیدا کنید و در ضمن تصاویر پست درباره زیبایی، سلامتی و مسائل مرتبط رو استفاده کنید. لیست فالوورها بر اساس تعداد و سطح اونها و محتوایی که به اشتراک می‌ذارن و یا ارتباط قوی پست هاشون رو با محدوده ی هدف شما تفکیک کنید. به هر یک از اینفلوئنسرین دسترسی پیدا کنید و تقاضای مشارکت کنید. اسنپ‌چت یکی از شبکه‌های اجتماعی دیگه برای پیشرفت کسب و کار اینترنتی. 75% از کاربران اسنپ‌چت جوانان تا 25 سال هستند که در اسنپ‌چت خیلی فعال و موثرند. در واقع جایی وجود داره که خلاقانه عمل می‌کنند به خاطر اینکه اسنپ‌چت ویژگی‌های جالبی داره که محتوا رو غنی می‌کنه. تیم بازاریابی اوئرز در حدود 61,200 دلار برای پیشرفت کسب و کار اینترنتی خود در اسنپ‌چت داد و تبلیغات دیگری رو خرج کرد. جسیکا رئیس بازاریابی میتونست به شرایط مطلوب در اینستاگرام برسه و درباره اولیس با اونها صحبت کنه یا به اونها در مقابل عکس اینستاگرام و تذکرات دیگه یک محصول بفرسته. در پایان اولیس نزدیک به 1,000,000 دلار صرفاً از طریق پست‌های اینستاگرام اینفلوئنسرز فروش کرد. این یعنی نرخ بازگشت سرمایه 16%. اینستاگرام جاییه که کل اینفلوئنسر مارکتینگ به صورت جدی شروع به کار میکنه. مورد بعدی پین‌های ارتقا دهنده است. همه ما در مورد ازرا شنیدیم که چطور با استفاده از پین‌های ارتقا دهنده روی پینترست ارزش فروش رو به 42,000 دلار رسوند در شرایطی که سرمایه اولیه 780 دلار بوده. زمانی که تبلیغات پینترست یک برند جدید بود و پین‌های ارتقا دهنده برای تعداد زیادی از کسب و کارها و برندها خوب کار می‌کرد، موفقیت ازراز پینترست در سال 2014 اتفاق افتاد و منجر به پیشرفت و کسب و کار اینترنتی اون شد. یک دلیل اصلی برای این کار نیت کاربره. مردم پین‌ها رو به قصد خرید محصولات در فرصت دیگه‌ای ذخیره می‌کنند. اطلاعات دریافتی این ایده رو تایید می‌کنه. بر طبق اخبار پینترست بیشتر از 87% از کاربران این شبکه چیزهایی رو خریدن که پین محصول رو قبلا ذخیره کرده بودن. پینترست مانند فیسبوک الگوریتم‌هایی در موقعیت دارن تا به کاربران اطمینان بدن که اطلاعات اضافی و بی‌فایده دریافت نمی‌کنن، به این معنی که پین‌ها کمتر از اونچه که شما فکر می‌کنید دیده میشن. پین‌های ارتقا دهنده برای بعضی از برندها حتی با نسبت فالوورهای کم شناخته شدن. یکی از بزرگترین چیزها درباره پین‌های ارتقا دهنده اینه که اونها حتی برای دریافت ترافیک پس از ارتقا شناخته میشن. این حتی پس از اینکه شما پین ارتقا دهنده رو متوقف می‌کنید، پین به انبار کردن لایک‌ها، ذخیره‌ها و کسب ترافیک می‌پردازه. دوستان و همراهان عزیز لاین استور، از اینکه با این پادکست آموزشی همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. شما می‌تونید از دیگر مقالات آموزشی سایت ما دیدن فرمایید. همچنین ده‌ها دوره آموزشی برای شما دوستان گرامی در سایت قرار دادیم که می‌تونید از این دوره‌های آموزشی و البته کاربردی بهره کافی رو ببرید. باعث افتخار ماست که نظرات ارزشمندتون رو در قالب دیدگاه برای ما ارسال کنید. با لاین استور همراه ما باشید.